بسم الله الرحمن الرحيم.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب وظایف منتظران رو گفتیم و تعداد کمیش باقی مونده که انشالله در ادامه بهش اشاره میکنیم. وظیفه دهم منتظران اینه که عالم باید علم خودش رو آشکار کنه. خب میدونید که در دوره غیبت به سبب اینکه مردم دسترسی به امام ندارن و از طرفی دشمنان و کافران میخوان از این فرصت سوء استفاده بکنن که دین مردم رو ضعیف و سست بکنن، شبه پراکنی زیاد میشه. و خب اینجا هستش که اون کسانی که علم دینی دارن باید علم خودشون رو حتما آشکار بکنن. از پیامبر اکرم صلی الله نقل شده که فرمودن هرگاه بدعت ها در امت من ظاهر شد، پس باید که عالم دانش خود را آشکار نماید و هر کس این کار را نکند لعنت خدا بر او باد. و همچنین در از حضرت رسول الله در مورد اهل بدعت اومده که اونها رو با آوردن برهان و دلیل خفه کنید، که یعنی در واقع نتونن این شبهه ها رو بیافکنن و ذهن مردم رو خراب بکنن. خب از حضرت علی علیه السلام اومده که هر کی از شیعیان ما شریعت ما رو بدونه و ضعفای شیعیان رو از تاریکی جهل و نادانی به نور علمی که ما به او دادیم بیرون ببره، روز قیامت در حالی میاد که بر سرش تاجی از نور هست که بر تمام اهل عرصه قیامت میدرخشه. اینقدر این تاج در واقع نور داره. بعد در واقع این بس میکنن این حالت رو، بعد میفهمن که یک منادی اونجا از جانب خدا در واقع صدا میکنه که ای بنده های خدا، این کسی که میبینید این یه عالمی هستش از شاگردان بعضی از آل محمد علیه السلام، و هر کسی که توی دنیا توسط این فرد از سرگردونی بیرون اومده بره به نور این چنگ بزنه تا اون رو از حیرت تاریکی این عرصات به سوی منزلگاه های بهش راهنمایی بکنه. و اما یک نکته هم هست، این که خود این عالمان باید توجه بکنن که از شهرت دور باشن، چون شهرت یک آفتی هست برای این بحث. یک کاری که میکنن به خاطر صرفا رضای خدا باشه. خب حالا آیا باید که در واقع این علم برای همه آشکار بشه؟ میگه نه، ما باید از اشرار در واقع تقیه بکنیم و نسبت به اونایی که ملحد و کافرن فقط قصدشون مسخره کردن دین هست، و نسبت به کسایی که اظهار کردن حق نزد اونها باعث ضرر و زیان به جان یا آبرو یا مال میشه باید که تقیه کرد. از دلیل علیه السلام در مورد تقیه میفرمان که به تو امر میکنم که تقیه رو در دینت به کار ببری، مبادا خود را در معرض هلاک شدن قرار دهی و مبادا تقیهی که به تو دستور میدهم ترک کنی. در این صورت خون خود و برادرانت را در مسیر ریخته شدن و نعمتهای خود و برادرانت را در معرض نابودی قرار داده ای و آنان را در دست دشمنان دین خدا خوار و ذلیل کرده ای، در حالی که خداوند عزیز داشتن آنها را به تو امر کرده است. خب خوبه که بعد از این در واقع بریم سراغ وظیفه بعدی که همون صبر کردن هست. خب ببینید صبر کردن رو وقتی ما بخوایم بررسی بکنیم باید آیه‌های مختلفی رو درش بررسی بکنیم. یه آیه ابتدا براتون بگم که خداوند در سوره آل عمران آیه 179 فرموده که خدا بران نیست که مؤمنان را بر این وضعی که شما بران قرار دادید واگذارد، در واقع بلکه بر اون هستش که پلید را از پاک جدا سازد. لذا بالاخره وضع همیشه اینجوری باقی نمیمونه، باید صبر پیشه کردش. و خب از حضرت علی علیه السلام نقل شده که صبر یا بر مصیبت هستش، یا بر اطاعت خدا هست، یا در مقابل معصیت هست. خب یعنی یه وقتی در واقع مصیبتی به انسان وارد میشه، عزیزی از دست میره، خودم صبر میکنه. تیکه دومی که حضرت فرمودن بر اطاعت خدای موقع صبر میکنه، یعنی بالاخره خب روزه دارید مثلا سخت هست، نماز صبح خوندن اینا رو صبر میکنه و انجامش میده. قسمت سومی که حضرت فرمودن در مقابل معصیت هست، که در ادامه حضرت فرمودن که قسمت سوم صبر که در مقابل معصیت است از دو قسمت قبلی با ارزشتر هستش. خب یه موقعی شما در مقابل معصیت صبر میکنید، اما در عین حالی که این کار رو انجام میدید که گناهی رو انجام ندید، یعنی صبر میکنید بر اینکه مثلا برید به این مجلسی که حالا موسیقی حرامی داره، یا در واقع مجلس هستش که کار حرامی قرار توش انجام بشه، خب یه عده‌ای ممکنه که شما رو مسخره بکنن، که خب پس این یه صبر مضاعفی میطلبه و مسلماً ثواب بیشتری رو هم نصیب شما میکنه. خب صبر داشتن خیلی خوبه، یکی از ویژگی های خیلی عالی افراد هستش، اما باید دعا هم کرد که خداوند در واقع این صبر رو به ما بده، که از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که خداوند عز و جل رسولان خود رو به مکارم اخلاق اختصاص داده. پس خودتان رو بیازمایید که اگر در شما آن اخلاق بود، خداوند رو حمد گویید و بدانید که آن از خوبی است، و اگر آن اخلاق در شما نبود، پس از خداوند مسئلت نمایید و برای دستیابی به آنها به درگاه خداوند التماس کنید. بعد اون حضرت 10 تا مورد از مکارم اخلاق رو میشمرن که بعضی از منابع 12 تا گفتن، که یکی از اونها هم در واقع صبر هست. مورد دیگه اینه که ما غیر از این که خودمون باید دارای صبر باشیم، دیگران رو هم باید به صبر سفارش بکنیم، حالا چه خانوادهمونه، چه دوستانمون هست و افراد اجتماع هست. بالاخره اینها رو بر داشتن ایمان، بر صبر، بر طولانی شدن غیبت، صبر بر مشکلات و سختی هایی که توی جامعه پیش میاد باید سفارش بکنیم، که در واقع از امام صادق علیه السلام هم درباره سوره عصر که والعصر ان الانسان لفی خسر پرسیدن، ایشون فرمودن که عصر، عصر قیام حضرت قائم جل الله تعالی فرجه و شریف هستش، و در واقع از پیامبر صلی الله اومده که اون قسمت که میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالصبر، این تواصوا بالصبر یعنی در دوره غیبت امام غایبشان یکدیگر رو به صبر سفارش کردن. وظیفه بعدی که وظیفه 13 هست، پرهیز از مجالسیه که حضرت یا مؤمنان رو تمسخر بکنن. خب میدونیم که ما اینجا یک آیه‌ای داریم که مستقیما خداوند در قرآن اشاره میکنه که البته خدا در قرآن بر شما نازل کرده است که چون بشنوید گروهی آیات خدا را مورد انکار و استهزا قرار میدهند، با آنها ننشینید تا در سخنی دیگر درآیند. در ادامه هم که تاکید میفرماد که در واقع اگه بشینین مثل اونها میشین، یعنی در واقع در گناهشون شریک میشین و مثل اونها در نظر گرفته میشین. یکی دیگه از وظایف که مؤمنان دارن در عین حالی که صبر میکنن، فراهم کردن تجهیزات نظامی و آموزش های نظامی متناسب هر زمان هستش. حدیث داریم از حضرت امام صادق علیه السلام که هر یک از شما برای خروج حضرت قائم علیه السلام هرچند به اندازه یک تیر مهیا کند. هرگاه خدای تعالی چنین نیتی از او ببیند، امیدوارم عمرش را طولانی کند تا آن حضرت را درک کند. و امام کاظم علیه السلام میفهمان هر کس مرکبی را به انتظار امر ما نگاه دارد و به سبب آن دشمنان ما را خشمگین سازد، در حالی که خودش به ما منصوب باشد، خداوند روزیش را فراخ گرداند، به او شرح صدر عطا کند، او را به آرزویش برساند و در رسیدن به خواسته هایش او را یاری کند. خب ببینید در موقع ظهور حضرت خیلی ها بدون جنگ و خونریزی اسلام میارن و در واقع اصلا نیازی حتی به کارگیری سلاح نیست، به خاطر اینکه عقول به کمال میرسه، مردم حضرت رو میبینن، صحبت ها و مفاهیم والایی که ایشون از اسلام ارائه میدن اینها رو درک میکنن و در واقع اون هیبت و کرامات امام رو که میبینن و سخنانی که از زبان خود حضرت میشنوند و تأییدات الهی که همراه ایشون هست رو میبینن، خب مسلما باعث میشه که خود به خود ایمان بیارن و تسلیم بشن، مگر عده کمی که در واقع اونها بر کفر و عناد خودشون لجاجت بورزن، بخوان که خودشون بخوان که جبهه بگیرن در مقابل امام و در واقع بخوان با امام مبارزه و جنگ بکنن، که مسلما خب آمادگی نیروی در واقع نظامی برای یه همچین موردی خب ضروری هست که همچین آمادگی وجود داشته باشه. و ما وظیفه در واقع دیگری که مطرح شده تظاهر با دولت‌های ستمگر در ظاهر و دوری جستن از اونها در باطن هستش، که در واقع حدیثی داریم که از حضرت رسول خدا صلی الله نقل شده و در کتاب مکیال المکارم هم آورده شده، این هستش که فرمودن وای بر این امت از پادشاهان ستمگر که چگونه میکشند و فرمانبرداران را میترسانند مگر کسی که اطاعت از آنها را اظهار نماید. پس مؤمن متقی با زبان با آنها تصنع و تظاهر می کند و با دل از آنها فرار می نماید. پس هرگاه خداوند عز و جل بخواهد اسلام را با عزت بازگرداند. اینو اصلاح می کنم. پس هرگاه خداوند عز و جل بخواهد اسلام را با عزت بازگرداند، هر گونه ستمگر لجوج را در هم می شکند و او به هر چه خواهد تواناست که امتی را پس از فساد به صلاح آورد. آنگاه آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای حذیفه، اگر از دنیا به جز یک روز باقی نماند، خداوند آن روز را طولانی خواهد کرد تا مردی از خاندان من حکومت یابد، که اشاره به در واقع زمان فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج الشریف داره. سلامتی و فرج حضرت مهدی عجل الله صلواتی عنایت بفرمایید.
اللهم ارنی الطلعة الرشیدة والقرة الحمیدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه